ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان و همراهان گرامی، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، الان با برنامه عصر انتظار خدمتتون هستیم. شما بیننده این برنامه هستید. امشب شب آغاز امامت حضرت صاحب زمان هست. امشب رو به خاطر این مناسبت خدمتتون تبریک میگم. در خدمت استاد گرانقدرمون حاج آقا حسین پور هستیم. خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، هم تبریک میگم، خیلی خوش اومدید حاج آقا.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما عرض ادب دارم، خدمت همه بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار عرض سلام و ادب و احترام دارم. منم تبریک عرض میکنم. آغاز امامت امام زمان علیه السلام رو من یک کلمه هم اضافه کنم، شاید البته طرف جدیدی نیست اما توجه بیشتری برای مردم شاید بیاره. مثل فردا 1183 سالگرد امام زمان علیه السلام، از سال 260 هجری 8 ربیع الاول که آقای امام حسن عسکری مثل امروز شهید شدند، که یادی هم از امام حسن عسکری میکنیم، شهادت امروز بود. و آغاز امامت امام زمان که خب آغاز امامت امام زمان امروزه، امام که شهید میشه امام بعدی به امامت میرسه. امروز بعد از نماز صبح امام حسن عسکری شهید شدن، امام زمان بلا فاصله به امامت میرسن. اما چون به هر حال امروز روز شهادته، فردا رو 9 ربیع رو آغاز امامت معمولا اعلام میکنن که بشه جشن گرفت. خلاصه 1183 سالگرد امامت امام زمان رو به همه بینندگان عزیز و عاشقان امام زمان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم. حاج آقا، عرض کنم خدمتتون که اسم برنامه عصر انتظار هست. سوالی که از خدمت حضرت عالی دارم اینه، انواع مطالب، وعده ها از انبیاء بزرگوار تا خود حضرت رسول الله و معصومین هم در مورد این مقام مهدویت آقا حضرت مهدی علیه السلام اومده. خود پدر بزرگوارشون آقای امام حسن عسکری در طول زندگیشون ایشون چه پیام‌هایی داشتن، مردم رو آماده کردن برای این عصر عجیب و این معجزه که اصلا شاید خیلی کم اتفاق افتاده بوده. در عصر انبیاء قبل غیبت حضرت موسی رو داشتیم، ولی به این شکل خب خیلی عجیبه برای مردم.
بله، این عجیبیش همینه که شما فرمایید. در روایات ما وقتی از غیبت امام زمان علیه السلام میخوان یاد بکنن، در کنار کلمه غیبت یک کلمه دیگه هم به کار میبرن. مثلا حدیث داریم ان له غیبتا و حیره، کلمه حیرت. غیبت امام زمان، امام زمان غائبه، در پس پرده غیبت و مردم در حیرتن. درست میفرمایید، همین جوریه. غیبت یه چیز خلاف حالت عادیه. وقتی که یک امامی، یک پیغمبری منصوب میشه طرف خدا، خب قرار بین مردم باشه و الان همه ما اینو میدونیم و دعا میکنیم امام زمان ظهور بکنه که باشه از این حالت خارج بشیم به یک سوال امن برسیم. لذا حالت عادی و طبیعی نیست، لذا طبیعتا حیرتی هست. در زمان انبیا گذشته فقط حضرت موسی نیست، در جلد اول کمال الدین مرحوم شیخ صدوق مفصل اونجا میاره مواردی رو به امر امام زمان این کار انجام میده. تو مقدمه کمال الدین نوشته که امام زمان دستور داد من این کار انجام بدم. میاره اسامی انبیایی که بخشی از عمرشون رو غایب بودن، حضرات انبیا ادریس، شعیب، صالح، نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، متعددن. اما به هر حال این غیبت به این میزان طولانی، البته بازم داریم حضرت عیسی هم همینجور غیبتش طولانی، اما به هر حال حالا کاربون نداریم. این غیبت حضرت مهدی یک چیز عادی نبود و مردم دچار حیرت میشن و آسیب هست. همین الان غیبت امام زمان دچار آسیب میشن جامعه دید، لابد دیدن بینندگان عزیز که بنده خودم متعدد دیدم کسانی که مسلمان شیعه اومدن گفتن که ما در وجود امام زمان شک داریم، چه امام زمانی که نه ما دیدیم نه پدرانمون نه اجدادمون. اولا که چاره جز از این غیبت نبود، که حالا اگه بخوایم بنا بپردازیم خیلی دیگه مطلب عمیق میشه و یعنی طولانی میشه، فرصت نیست. حالا که قرار غیبت انجام بگیره، ما هر کاری بکنیم بخوایم نخوایم این غیبت آسیب داره. اگه غیبت بی ضرر بود بی آسیب بود که دیگه ظهور می‌خواستیم چیکار، درسته؟ ما الان ظهور می‌خوایم چون ایام غیبت ایام به سامانی نیست. هر کار بکنیم غیبت آسیب‌هایی داره. کاری که اهل بیت ما انجام دادن، هم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هم وجود مقدس حضرات معصومین علیهم افضل و صلوات المسلین انجام دادن، این بود که این آسیب‌ها رو بیان به حداقل برسونن. من چون علالقاده بینندگان برنامه از اقشار مختلف هستند، یه جا متن حدیث عربی میگیم واسه اونه که اهلشند، یک مقدارم بعضی موقع ساده تر بگم چون ممکن همین الان مثلا نوجوانی هم پای جلسه نشسته باشه، مثال هم میزنم لابلا، اگر حالا مثال ها رو نمیپسندید بفرمایید من عرض نکنم. ببینید مثلا شما یک نفر بینندگان در نظر بگیرید، دارید از این اتاق میرید بیرون، پشت در یک بچه شیطانی مخفی شده میخواد بترسونه این خانم رو. بعد شما چه میکنید؟ بهش میگید که اطلاع بدید، میگید بپا، در میری بیرون، نفر وایستاده میخواد شما رو بترسونه. وقتی بهش خبر بدی، بازم ممکنه بالاخره اون جیغ داد فریاد بشنوی یکم بترسه بلرزه، اما دیگه قش نمیکنه، درسته؟ درست. چرا؟ چون با آمادگی وارد میشه. اما نمیگم ترسیدن به صفر میرسه، بازم بالاخره داد فریاد آدم یه تکونی میخوره. اما اگر هیچی بهش نمیگفتیم اصلا قش میکرد بنده خدا. اما حالا که بهش گفتیم به هر حال کمتره. جریان غیبت همین جوری. اگر شما اون طرفو در نظر بگیرید، الان ما اوضاع خوبشو میبینیم، اگر فرض بکنید هیچ کدوم از این 14 معصوم یعنی 13 معصوم پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام از غیبت هیچی نمیگفتن، فقط میفهمودن ما یه مهدی داریم، یه مهدی ما، بعد مثلا امام 12 میاد این کارا رو انجام میده، اگه هیچی نمیگفتن ما منتظر امام حسن عسکری مثل امروز شهید میشد، حضرت مهدی امام قائم 1183 سال، الان چی میشد؟ اصلا به هم میریخ یک اوضاع احوالی، خدا میدونه چی میشد. اما اینکه اهل بیت فرمودن آمادگی ایجاد کردن، خب اوضاع احوال بهتر شده. چه جوری آمادگی ایجاد کردن؟ یکی سخن گفتن از غیبت بود، آقای امام حسن عسکری که این کارو ائمه قبلی هم انجام دادن، سالها پیش از تولد حضرت مهدی از مهدی سخن گفتن و از اینکه این مهدی غائب می‌شود و دو تا غیبت هم دارد و بعضی از جزئیات غیبت. این کاری که ائمه انجام دادن، امام حسن عسکری، چون می‌خوام راجع به امام حسن فقط بگم، کاری که امام حسن علیه السلام انجام دادن، این کار انجام دادن. علاوه بر اون امام حسن عسکری علیه السلام کاری دیگه هم انجام دادن. مثلا چیکار؟ هم امام حسن عسکری هم امام مهدی علیه السلام عادت دادن مردم به غیبت. سخن از غیبت قول حرفه، بدانید فرزندم مهدی غائب می شود، فرزندمان مهدی غائب می شود، این حرفه. بعد یه سری کار عملی هم انجام می دادن، کار عملی که خب لابد بینندگان شنیدن. مثلا یکیش این بود که از پشت پرده با مردم صحبت می کردن. این مثلا تو دوران امام هادی بود، تو امام حسن عسکری هم گویا نقل شده که کسی میاد محضر امام، خب امام میتونه رو در رو صحبت بکنه، پشت دری دیواری پرده ای. چرا؟ در عمل عادت بکنید می شود سخن کسی به شما برسد بدون اینکه او را ببینید. این یک کاری بود که سیره فعلی امام. یا مثلا نمونه‌های متعددی ما داریم، اگر حالا بخوام از رو هم میتونم براتون بخونم، در تاریخ نوشته شده. مثلا شخصی به نام سیف در دوران امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن تو سامر راست، این آقام تو سامر راست. بعد امام، این آقا به امام کاری داره، امام میفرماین مطلب تو بنویس به من برسون. چرا؟ عادت بکنن که بتوانید حرفتون رو با امام از راه نوشته بگویید. بعدن که امام زمان خصوصا تو دوران غیبت صغرا که نواب بودن، امام زمان امام شدن غایب شدن، شیعیانی که عادت کرده بودن به امام حسن عسکری بنویسن و امام جوابشون رو بده، خب همینجوری بود، میدادن به این نائب، نامه رو مینوشتن بعد جواب میگرفتن. خیلی تعجب برانگیز دیگه نبود، چون مثلا چند سال، البته مدت امامت امام حسن عسکری کم بود، اما به هر حال عادت کرده بودن به این نامه ها. حالا بینندگان عزیز از بس نمیخوام برم بیرون کد بهشون میدم، یه موقع دوست داشتن برن نامه های امام حسن عسکری رو بخونن، مثل دیشب شب هشتم در احوال امام حسن عسکری نوشتن خونه امام حسن عسکری چه خبر بود. امام روز اول ماه ربیع الاول مسموع شدن توسط خلیفه وقت ملعون، بعد از روز سوم خبر مسمومیتشون توی شهر پیچید، از روز هفتم حالشون به شدت بد شد، شب هشتم مثل دیشب امام حسن عسکری داشتن تون دو تون نامه می نوشتن. حتی جالبه ما در قم داریم صحبت میکنیم، نمیخوام بگم مال شب هشتم، اما نامه امام حسن عسکری به شیعیان قم رو قمیا بخونن چقدر جالبه، همین الان هم به درد ما بخوره. نامه هایی می نوشتن، خلاصه این که حاشیه نرم. یکی از این کارا پس از طریق مکاتبه و نامه بود. یک کار ویژه تری انجام دادن که نمیدونم حالا حوصله جلسه وقت جلسه زارن، جلسه اول عصر انتظارم واسه همین جلسه اول طوری صحبت نکنیم که دیگه بینندگان خسته بشن. یکی از کاری که امام حسن عسکری نمیگم ابداع کردن، بگم ادامه دادند، البته خب خیلی کامل انصافا به سرانجام رسوندن، ارتباط دادن مردم با امام یعنی با خودشون از طریق سازمان وکالته. من چند کلمی حالا اجمالا براتون میگم، اگر لازم بود تو این جلسه یا تو جلسات بعدی میشه اینو بستش داد چون بسیار مفصله. این که عسکردم امام حسن عسکری علیه السلام ادامه دادن، به حالشون انجام دادن، اما مؤسسشون نبودن. سازمان وکالت سازمانیست که مؤسسش امام صادق علیه السلامه، این سازمان قدمتش قریبه به 200 ساله، چون شیعیان دوران ائمه قبلی هم دسترسی بزن به امام نداشتن، راه دور بود، امکانات نبود، مثل امروز تلفن و موبایل اینا که نبود. بله. امام توی مدینه، شیعه در خراسانه، سوال از امام داره، اون زمان از خراسان از آفریقا شیعیان اونجا بخواد یه سوال از امام داره چجوری بپرسه؟ شما خودتون بده جای شیعه اون زمان، امکانات ارتباطی نیست، باید پاشی بری. مگه شدنیه؟ دو ماه، سه ماه، چهار ماه، یک سال بعد ما سفرها طول میکشید. چی کار میکردن؟ قرار از این که سازان و وکالت میخوام بگم اون زمان هم لازم بود. این بود که تو هر منطقه شیعه نشین اهل بیت وکیل هایی قرار میدادن، اسامیشون هست، چند تا منطقه بود زیر نظر سازان و وکالت، آفریقای منطقه بود، ایران ما یه منطقه بود، عراقی منطقه بود، جزیره العرب یعنی حجاز یک منطقه بود، خود مثلا ایران ما خودش تبدیل به چند قسمت میشد، منطقه جبال جدا بود، منطقه ری جدا بود، منطقه خراسان، یک شبکه خیلی مفصل که از کدام سازمان وکالت به قول یکی از دانشمندان اهل تحقیق اهل سنت ایشون تو کتابش نوشته اسم آورده، میگه تنظیم و سری این سازمان وکالت، میگه یک سازمان مخفیانه داشتن اهل بیت، تو هر منطقه وکیل هایی داشتن، خلاصه اینکه این وکیل ها سر وکیل داشتن. قرارم این تیکت، چون نمیخوام الان سازمان وکالت رو باز بکنم، قرارم این نکته است که اگر شیعیان کاری داشتن با امام، عادت کرده بودن که به این وکیل منصوب این منطقه میگفتن، او وکیل به سر وکیل میگفت، او به نائب میگفت، نائب از امام حسن عسکری، قبلش از امام هادی، از اون میپرسید، طبق همین سلسله مراتب جواب برمیگشت میومد. خود این تشکیل سازمان وکالت توسط ائمه قبلی و هدایت و تقویتش در زمان امام هادی و امام حسن عسکری، این یکی از کارهای خوب برای آماده کردن مردم برای ایام غیبت بود. لذا ببینید من این جمله رو میگم، شاید برای بینندگان جالب باشه، یک مطلب جدید ویژه نیست، فقط میخوام توجهتون بدم به این که آیا امام زمان حضرت مهدی علیه السلام اینجوری بود که بیاد بگه خب مردم پدرم شهید شده، من امام شما هستم، خداحافظ، من میرم غیبت، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. یه مدیر اداره جایی، چند وقت مدیر همه میشناسن میرن پیشش، بعد اعلام میکنه، اطلاعی میزنه، میگه من به این دلیل میرم مسافرت، یک سال نیستم فلانی جای من. امام زمان که هیچ روز امامت ظاهری نداشت، که از لحظه ای که مثل امروز صبح بعد نماز صبح حضرت امام شدن، از همون لحظه غیبت هم شروع شد. خب یه سوالی مثلا به وجود میاد، اگر امام زمان پیغمبران گذشته غیبتشون اینجوری بود، حضرت موسی پیغمبر بود، مردم میدیدن، آشنا بودن، وقتی میخواست بره و آقا اونجا میفرمد به حضرت هارون فرمود اخلفنی فی قومی، خب و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتمم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسی علیه السلام بین مردم بود، میشناختن، اعلام کرد من دارم میرم، هارون جانشین من. امام زمان که اینجوری نبوده که امامت ظاهری بین مردم داشته باشد. مردم امام حسن عسکری رو به امامت میشناختن. امام حسن شهید شده، سوال کی به مردم گفت حضرت مهدی امام شماست و غایبه؟ روایات که از قبل اهل بیت فهمودن درست، کی امروز که امام حسن عسکری شهید شده به همون شیعیان خاص تعداد مدود کی گفت؟ نائب. آفرین وکلا. خب کار امام حسن رو بگم، امام حسن عسکری و ائمه قبلی به ویژه امام هادی و امام حسن عسکری طوری مردم عادت داده بودن که مثلا دوتا نائب اول امام زمان تو غیبت صغرا، جناب عثمان ابن سعید عمری و محمد ابن عثمان، اینا قبلا وکیل امام حسن عسکری، قبلا وکیل امام هادی بودن، چندین سال قریب مثلا 30 سال کمتر بیشتر، خصوصا نائب اول وکیل امام هادی، وکیل امام حسن عسکری علیه السلام بوده. امام حسن عسکری عادت داده بود شیعیان می اومدن سوال از امام حسن عسکری میپرسیدن، امام میفرمود چرا اومدید پیش من، بید از فلانی بپرسید، هر چی اون بگه حرف منه. 20 سال عادت کرده بودن، اصلا اینا میرفتن پیش این وکیل، اصلا هیچ مشکلی نبود، هر چی این وکیل میگفت میگفت حرف امامه. حالا امروز امام شهید شده، اینا عادی راحت نکرد، راحت راحت امام شهید شده، اما میخوام بگم یک مشکلی نخوردن شیعیانی که میدونستان، اومدن پیش آقای وکیل که منظورم جناب عثمان ابن سعید عمری نائب اول از نواب اربعه، آقا شما چندین سال وکیل امام حسن عسکری، چندین سال وکیل امام هادی، و جالب بگم عثمان ابن سعید چندین سال وکیل امام جوادم بود، 11 ساله بود اومد خونه امام جواد. آقا شما که وکیل امام جواد، وکیل امام هادی، وکیل امام حسن عسکری بودید، هر چی شما میگفتید ما میذاشیم رو چشممون، حالا چه بکنیم؟ این آقا میگوید پسر امام حسن عسکری پسر 5 ساله ای دارد، چون مردم خبر نداشتن تولد امام زمان رو، او امام شماست، غائبه، قصه نخورید، من از اون میپرسم بهتون میگم. چجوری این تحمل شد برای شیعه؟ زحمات امام حسن عسکری.
دو تا بحث اینجا هست که فرمودین، یکی این که مردم رو عادت دادن به مکتوبات و کتابت ها، گفتین که ائمه علیهم السلام می نوشتن، مردم سوال می کردن، ایشون جواب رو می نوشتن، به دست نماینده می دادن و اون وکیل و نماینده به مردم می رسید. بخش دومش که فرمودین یه خورده از اون کتابته فاصله گرفت، شد شفاهی، یعنی انقدر امام حسن عسکری علیه السلام اومدن مردم رو عادت دادن که دیگه از بحث کتابت هم خارج شده و به شفاهی، یعنی سوال کن. بخش سومش این بود که نه، این فقیه الان مثلا تو جامعه ما فقها هستن، اومدن مردم رو عادت دادن به فقها، یعنی سوالی که از من دارین، از حاج آقا حسین پور سوال دارین، فعلا از اکبری بپرس مثلا،
لازم نیست او بیاد از من بپرسه، هر چی خودش گفت
خودش بلده و هر چی گفت سنده، حرف من امام معصوم است و اینو دارم مردم رو تربیت میکنم، هم به عالم شدن خود اون شخص نماینده، یعنی به مقامی برسه که بتونه اجتهاد کنه جواب بده، هم اینکه مورد اعتماد مردم هم باشن.
بله، همین که شما فرمودید
عرض کردم،
همین دقیقاً حدیثه که امام معصوم فرمود امری، منظور همین جناب عثمان ابن سعید عمریه، معروف بود به عمری، که امام فرمود العمری و ابنه، عمری و پسرش،
بله،
ثقتان، این دوتا ثقتان هر چی گفتن از سمت من گفتن، اصلا فرمودن به شیعیان این دوتا، این پدر و پسر، هر چی به شما گفتن حرف حرف ماست، کلن مستقل اینو به عنوان مرجع معرفی کردن. حالا این که شما فرمودید بسیار زیبا بود که وصلش کردید به دوران امروز ما، این درسته و اصلا یه بابی اگه ما بخوایم راجع به یک جلسه راجع به ولایت فقیه صحبت کنیم از همینا خواهیم گفت. اما من قرضم اون تیکش بود که فرمودی شما رو نفی نمی‌کنم، اما قرضم این تیکش بود که همین آماده سازی شیعیان برای غیبت امام زمان حضرت مهدی علیه السلام که غائب می‌شود، و مردم که آقا رو ندیدن که بگه من نیستم، فلانی وکیل من است، از کجا اینو فهمیدن؟ از اینکه امام حسن عسکری چندین سال مردم عادت داده بود که آقا اینا وکیل منن، خب به راحتی مردم قبول میکردن. اگر نمیگفتن این آقا رو قبول نداریم، چطور 40 سال قبولش دارید؟
بله،
هر چی گفته امام حسن عسکری، بعضی موقع هام که امامو میدیدید امام تایید میکرد، میگو همینی که این آقا گفته درسته. امروز هم این آقا بهشون دقیقاً میگم، امروز یعنی واقعاً امروز 8 ربیع، کسانی که مراجعه کردن به این آقا به جناب عثمان ابن سعید، ایشون فرمود که امام حسن شهید شده، پسری دارد مخفیانه، که الان خودش یه بابی دارد، مخفیانه به عده خاص، فقط همون پسری داره به نام مهدی، 5 ساله، او امام شماست. اینه که خبر داشتن آروم قرار گرفتن. چرا؟ چون امام حسن عسکری قبلا همه اینا رو تنظیم کرده بود براش.
خیلی متشکر.
خدا حفظتون.
یه سوال خیلی جالبی از حاج آقا حسین پور میخوام بپرسم، اما قبلش یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگار، چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوبت پر و بالم، باب کنگره از این های بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
به برنامه عصر انتظار خوش اومدید. خدمتتون هستیم با مباحثی که در مورد بحث مهدویت، انتظار، مقدماتی که مردم و جامعه رو نیل میده به سمت باور داشتن مهدویت، اینکه زحماتی که انبیا کشیدن با معرفی کردن نبی بعدی تا برسیم به حضرت رسول الله خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله و سلم، و بعد تک تک از خود حضرت رسول الله و همه ائمه معصومین بشارت دادن به وجود حضرت آخرین امام. نمیخوام اون کلمه رو بگم. اما سوال بنده که عرض کردم از حاج آقا حسین پور میخوام سوال کنم و احتمالا سوال خیلی از دوستان هست، اینم بگم خدمتون، سوالات شما اگر همین الان با شمارهایی که زیرنویس میشه یا پیامک بدید به طرق مختلف در برنامه مجازی، یا تماس بگیرید صدای گرمتون رو بشنویم، اگر سوالی در این مورد از کارشناس برنامه دارید در خدمتتون هستیم، همین الان به طور زنده سوالتون رو حاج آقا جواب میدن. اما سوال من از حاج آقا، استاد عرض کنم خدمتتون که فرمودین چند امام قبل از حتی امام حسن عسکری علیه السلام و اجدادشون مردم رو داشتن عادت میدادن به اینکه سوالتون رو مکاتبه کنید یا حتی شفاهی از دیگران بپرسید. باشه، اما امام حسن عسکری علیه السلام در پایان عمر با برکتشون در حصر خلیفه بودن، و اصلا آمد و شدی نداشت با شیعیان که بگه خب بیاید این کاغذ رو بیارید به نواب بدید به من برسونن، یا اینکه شفاهن سوال کنید، اونم تو اون شرایط سخت در حصر ارتش و سپاه اون زمان بودن. این اتفاق چطوری می افتاد؟
بله سوال خوبیه، جواب خوبی هم داره.
در خدمت.
بله من سوال شما رو کمی تقویت بکنم، این که فرمودید از چه جوری بود شرایط امام حسن عسکری. میدونم بینندگان عزیز که امام دهم و یازدهم رو بهشون میگن عسکری، حالا ما تو ادبیات ما دیگه وقتی میگه امام عسکری ذهن اون میره به امام حسن عسکری، حالا که امام هادی هم عسکری هن، امام یازدهم هم عسکری هن. عسکر یعنی لشکر، یعنی امام هادی علیه السلام رو وقتی از مدینه معهدشون همه اهل بیت اون جای اصلی زندگیشون مدینه بوده، مدینه تو نبی کنار قبر پیغمبر، امام هادی رو آوردن به شهر سامرا. سامرا که یک منطقه شهرنشین نبود که مثلا اون زمان، حالا اگر میگفتیم مکه شهر بود، مدینه شهر بود، کوفه قدمت داره شهر بود که شهر مسکونی مثلا همین شهری که مردم زندگی میکنن. سامرا که اینجوری نبود، سامرا اصلا شهر نبود، سامرا پادگان نظامی بود. سامرا اصلش
منطقه مسکونی نبود اصلا.
آره اصلش نه، اصلا این رو ساختن یک لشکرگاهی که تو این منطقه باشه که دسترسی به جای مختلف باشه. اصلش بعدها البته کم کم این دیگه اینجا اومدن این نیروی نظامی خانواده آوردن کم کم مسکونی شدن. ما میخوام بگم که چهره قالبش چهره مسکونی نبود، چهره قالبش حالت لشکرگاه بود، ولی نه که خونه نداشته باشه. خونه بود. اصل تأسیسش بله خونه نبود، اصل تأسیسش واسه جای مسکونی نبود، لشکرگاهی بود که کم کم تبدیل به منطقه مسکونی شد. در زمان امام هادی که آقا امام هادی علیه السلام رو آوردن، امام هادی که تشریف فرما شدن به سامرا با خانوادهشون اومدن، با 4 تا پسرشون، با پسر بزرگشون آقا سید محمد که امامزاده بسیار جلیل و قدری هستن تو شهر بلد عراق، مورد توجه شیعیان که خب انشاءالله خدا قسمت بکنه زیارت ایشون رو. واقعا امامزاده فوق‌العاده هستن که ایشون در زمان حیات امام هادی از دنیا رفتن، خیلی‌ها فکر می‌کردن ایشون امام بعدیه از بس فوق‌العاده بودن. بعد دو تا پسر بعدی امام هادی به نام نوای پیغمبر الحسن و الحسین، پس یکی سید محمد بود پسر بزرگشون، بعد حسن و حسین، حسن امام حسن عسکری، حسین امامزاده سید حسین که ایشون هم تو سامرا دفنن، ایشون امامزاده بزرگواریان و فرزند چهارم هم که خب فرزند خلفی نبود، جعفر، همون که جعفری که معروف در ما به جعفر کذاب. حالا غرض این که امام هادی علیه السلام که اومدن فرزندانشون هم آوردن، امام حسن عسکری وقتی با پدر تشریف فرما شدن، امام حسن عسکری علیه السلام 4 سالشون بود، 4 ساله بودن با پدر اومدن به سامرا. هست شما رو هم تایید کنم از روزی که امام حسن عسکری اومدن به سامرا 4 ساله بودن تا روزی که شهید شدن در 28 سالگی 24 سال تو سامرا بودن. اگر جوی ازتون پرسیدن تنها امامی که حج نرفته بگید امام حسن عسکری، از سامرا یک بار مکه هم نرفتن، هرچی مسافرت بود همون 4 سال اول با پدر اومدن اینجا، پدر شهید شدن، امام حسن عسکری تحت مراقبه، اصلا اجازه بیرون رفتن، اصلا اینا رو آوردن که تحت مراقبه باشن، بله. اصلا تحت نظر بیان باشن، خصوصا حالا امام هادی هم اومد، امام هادی بزرگ بود، امام بود اومد، امام حسن عسکری کودک 4 ساله اومده، بعد در کنار پدر همینجوری تحت مراقبت. وقتی که ایشون امام حسن عسکری علیه السلام به امامت رسید توی سن جوانی هم بود، امام حسن عسکری به امامت رسید اگر اشتباه نکنم 22 ساله، حالا شاید کم پس پیش بگم، ایشون امام بود، اجازه خروج نداشت، هفته 2 مرتبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نوشته، حالا اگر آدرسم بخواد میتونم دقیق آدرسشم براتون بگم، اونجا نوشته که هفته 2 بار دوشنبه و پنجشنبه بعد میرفت تو مقر دارالخلافه، حالا هرچی که معلوم کرده بودن، میرفت اونجا اعلام حضور میکرد بلا تشبیه، بلا تشبیه جسارت محضر امام نشه. تو این فیلم های تلویزیونی، فیلم های پلیسی دیدید یک نفر میگن تو متهمی، حق نداری مثلا تهران بری بیرون، مثلا از
حاضری تو بزن،
آره بعد اصلا نباید از کشور نباید بری بیرون، مجرم نیستی اما نباید بری بیرون. حالا بلا تشبیه امام حسن عسکری هفته 2 بار باید اعلام حضور میکرد که من سامرا جای نرفتم. سوال شما کاملا درسته، در تاریخ نوشته که شیعیان اجازه نداشتن که بیان محضر امام. چرا؟ هم اجازه نداشتن هم جرأت نداشتن. اجازه نداشتن نمیذاشتن، جرأت نداشتن، اگر میفهمیدن این شیعه امامه میکشتنش یا تحت فشار قرارش میدادن. در تاریخ امام حسن عسکری علیه السلام نوشتن که بعضیا با امام کار داشتن، همین دوشنبه و پنجشنبه میدونستن امام این مسیر میره و میاد، میمونن تو مسیر وام میستادن که فقط امامشون رو ببینن. آی شیعیان، امامای شما اینقدر قریب بودن، شیعیان اینقدر قریب بودن که شیعه نمیتونست امامش رو ببینه. فرض بکنید شما الان نتونید حرم برید، چقدر سخته برای آدم. امام عسکری رو نمیذاشتن ببینن، شیعه میدونستن مسیر رفت آمد امام کجاست، وام میستادن سر راه امام رو ببینن. و در تاریخ نوشته دارم براتون میگم، طرف سوالی داشت، حالا بعضی مقاطع اینجوری بود که شدت میگرفت، تو بعضی مقاطع سر راه میستاد سوالشو میگوین امام از دل من خبر داره، سوالشو تو دلش مطرح میکرد، امام کرد میشد، امام با حرکت دست نه آره اینجوری جواب میدادن.
مظلومیت آقا رو حالا شما فرمودید به این حد، مثالی که میزنم انگار که نذارن آدم باباشو ببینه، پدرشو ببینه.
بله همینجوری،
چون معصومین به فرمایش حضرت رسول الله پدران و امت هستن، بعد طرف باباشو نتونن ببینه یا باش صحبت کنه، از دور نگاه کنه که چقدر مظلومیه.
خیلی الان چون حالا بحث ما آقا زمان تمام زمانه، نمیخوام کامتون بیشتر از این تلخ بشه، ولی واقعا ارزش داره. واقعا امام حسن عسکری قریب، امام هادی قریب، امام علی امیرالمومنین به حال امام اوله و قدیر و فلان بحث میشه، امام حسین کربلا بحث میشه، امام زمان بالاخره همین شبکه تا حالا چندین بار قبل از اصل انتظارم برنامه مهدویت داشته من یا خاطرم هست. اما امام حسن عسکری اگر یه امشبی که به مناسبتی که پدر امام زمان دو نکته نگیم، واقعا اطلاعات مراجع امام حسن عسکری کم به مردم دادیم و واقعا امام غریبی ان امام حسن عسکری، یک اوضاع احوال امام جوان تو این اوضاع احوال سخت. حالا سوال شما رو بیام جواب بدیم، امامی که اینجوری بوده چطور پس مردم نامه می نوشتن جواب دادن؟
بچگی هم تو اردوگاه نظامی
بله
تحت مراقبت.
بله. بله اگر نبود که شب شادیه، براتون من صحنه شهادت امام حسن عسکری و تنهایی پسرش امام 28 ساله داره جون میده، بعد پسر 5 ساله کنار پدر، که حالا دیگه ادامه نمیدم چون شب شادی نمیخوام کامشون تلخ بشه، خیلی اوضاع احوال غریبانه‌ای داشتن. بریم سوال شما رو من تقویت کردم. حالا امامی که نمیذاشتن طبق گفته شما، شما کارشناس جلسه نوکر این مردم، شما بیان کردید که اجازه نمیدادن، اینقدر سخت میگرفتن، بعد نامه ها چجور رد بدل میشده؟ همون سازمان وکالتی که عرض کردم، سازمان وکالت که یک موقع توصیه هم به مسئولین این شبکه و این برنامه اینه که هر موقع چون سر را دونستن کارشناسی دعوت بکنن جداگانه مفصل دو سه جلسه این سازمان وکالت رو کامل تبیین بکنن، چون موضوع ما سازمان وکالت نیست. من یه تیکوشی که الان رفته به سال حضرت عالی دار عرض میکنم. ببینید سازمان وکالت عرض کردم خیلی پیشرفته است، وکیل داشتیم، سروکیل داشتیم هر چند تا منطقه، مثلا تو ایران منطقه جبال شامل قم و آبه که الان بهش میگن آوه، غیر از ساوه است، قم، آبه، قزوین، همدان، اینجا منطقه جبال بود، با تو ری داشتیم، اهواز داشتیم، فارس داشتیم، هر قسمتی یه وکیل داشت، هر چند تا اینا منطقه با هم یه سروکیل داشت که نظارت میکرد بر اینا. بعد یه وکلای سیار داشتیم که میچرخیدن از اینجا به اونجا خبر می آوردن، بعضن وکلا هم دیگر رو نمیشناختن که بر کار همدیگه بتونن نظارت بکنن. تو این شبکه که میمت حالا نزدیکش بکنیم به امام که میرسه به سرشاقه اصلی و نواب، اینجور نبود که اون زمان مردم بدونن این نائب، همه مردم بدونن این وکیل امام حسن عسکریه. اگه همه میدونستن این وکیل، دشمنی که یک شیعه میخواد بره خونه امام سوال بپرسه نمیذاره، بگن این وکیل امام حسن عسکریه، اون وکیل آزاد میذاره؟ مسلماً آزاد نمیذاره، یقینا میگه این نفر اصلی اینو باید بگیرم. مثلا همین جناب نائب اول و دوم الامری و ابن حسقتان، جناب عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، بینندگان عزیز من دارم میگم وکیل نائب، تصور شما مثل امروزی نباشه که بگید مثلا یه اتاقی داشتن یه محل کار اون بالا تابلو زده وکیل امام حسن. اصلا این حرفا چی؟ از تنظیم و سری سازمان وکالت کاملا مخفیانه چی بود؟ این آقا وکیل اول دوم شغلشون چی بود؟ شغلشون سمان، سمان باسین، روغن فروش. یعنی اگه مردم اون زمان میگفتی این آقا کیه، نمیگفتن این وکیله،
نماینده آقاست،
مثل امروز که میگن این آقا مرجع نماینده است. اینجوری نبود، بود این یه روغن فروشه. یواشکی من تو گوش شما که شیعه خالص بودید دهن چفت و بست داشت، به شما میگفتم آقا این وکیل امامه. ادی اندک و عموم مردم این آقا رو نمیشناختن، اون مردم وکیلا رو میشناختن. عرض کردم بنا نیست والا مثلا بعضی از وکلا که لو میرفتن اینا رو میگرفتن شکنجه میدادن، یا تا وکیل دیگر رو نمیشناخت که اونا رو نتونه لو بده. این فقط با یه نفر در ارتباط بود که اگه لو بره یه نفر فقط لو بره، مثلا دو نفر لو بدن. این جناب نائب اول و دوم، نائب که میگم یعنی نواب اربعه در ایام غیبت، اینا چون وکیل امام هادی امام حسن عسکری بودن، این شغل سمان بود، سمان با سین، سمن یعنی روغن، روغن فروش بود در زمان امام حسن عسکری که محل بحث ماست. این آقا داد میزد تو کوچه ها دورگرد، در قالب دورگردی روغن میفروشت، بعد میگو روغن دارم، روغن میفروشم عادی، ماموران میدن میتونن، خب این روغن میفروشه، آب میفروختن، شغلا اینجوری بود دیگه، کاری نداشتن. بعد خادم امام حسن عسکری در باز میکرد، آقا ما روغن میخوایم. این آقا میرفت داخل خونه، اینا از تو کتابا دارم میگم، اثبات الوصیه جناب مسعودی رو ببینید، الغیبه شیخ طوسی رو ببینید، تاریخ غیبت دکتر جاسم حسین، تاریخ اصل غیبت جناب استاد پور سید آقایی و جناب دکتر جبار، این کتابا رو ملاحظه بفرمایید، دستنامه تاریخ غیبت و کتابای دیگه نوشتند که تاریخ ما، که این آقا میرفت داخل منزل امام حسن عسکری علیه السلام، اون دب ظرف روغن هر چی بود میبرد داخل اون ظرف روغن، یک ظرف دیگه بود جاساس کرده بودن، تو همون فرصتی که مثلا چند دقیقه که وقت میگیره روغن رو باقا بدن، نامه‌ای که شیعیان از اون مناطق دور داده بودن به وکیل، سر وکیل رسیده بود به این آقا، این نامه‌ها رو در می‌آوردن می‌دادن به آقا، آقا جواب نامه‌های قبلی‌ها رو که نوشته بودن آماده بود سر می‌دادن، وجوهاتی که مردم داشتن همون موقع هم اهلش خمس می‌دادن، هدایای مادی که برای امام داشتن اینا رو می‌دادن به امام، امام از قبلا آماده کرده بود کیسه کیسه، مثلا این آقا 100 تا سکه مال فلانی فلانی مشخص، اینا رو سعی می‌دادن به جناب وکیل، بعد وکیل هم می‌ذاشت و میومد بیرون، روغن دارم، روغن فروشیش هم می‌کرد و اینجوری نامه می‌دادن.
این سازمان وکلا،
وکالت
از زمان کدوم امام
شد؟ امام صادق.
از زمان امام صادق،
بله از زمان امام صادق شروع شد. عمر سازمان وکالت تقریبا 200 ساله، 200 خورده ای ساله، تا زمان غیبت صغرا هم ادامه داشت، یعنی این 69 سال غیبت صغرا دیگه اوج این سازمان وکالت، از این سازمانو کنه درست کردن برای ایام غیبت صغرا، درست کردن که یک از قبل تأسیس شده بود تو ایام غیبت صغرا، امام زمان غائب، این 4 تا نائب نفرات اول این سازمان وکالت بودن، همزمان با اتمام غیبت صغرا، فوت نائب چهارم جناب علی ابن محمد سموری در سال 329 به امر امام زمان، این سازمان دیگه منحل شد دیگه، این سیستم شد اصلا کلا، اول کاری که می‌خواستن استفاده رو بردن، شد ارجاع دیگه به وکلای عام، نواب عام، همین علما و مراجع، همین کاری که امروز داریم انجام میدیم، یعنی چه به بلوغ رسید. حالا من برگردم به همونجا اگه سوال داشتید، چون الکلام یا جر الکلام، واقعا من گفتم سازمان وکالت بحث شیرینی، اگه بینندگان الان پیام چیزی بدن حدس میزنم خیلیشون بگن ما اصلا نشنیدیم یا کم شنیدیم این قسمت رو. اینا واقعا بحث مهدویته که چجوری ما یه جمله میگیم آقا مثلا 69 سال غیبت صغرا و نواب اربعه، خب چجوری نواب اربعه اینا رو چرخوندن؟ از یه طرف باید از امام زمان چیزی به اون معنا نگن، چون میگیرنشون لو میرن، از اون طرف بعد اهلش بگن امام زمانی وجود داره. اگر یه موقع قسمت شد بغداد بری سر قبر نواب اربعه، من یکی دو بار خواستم برم به خاطر ناامنی که اون زمان بود موفق نشدم، هر چهار تاشون قبرشون توی بغداده، نواب اربعه واقعا خدمت کردن به شیعه، نور به قبرشون به تابع نواب اربعه، جناب این عثمان ابن سعید عمری که در تاریخ بهش میگن سمان روغن فروش، مردم میگفتن روغن فروش، اینجوری نامه رو می آورد و می برد. و بعد جالبه، حالا بخوام باز ادامه بدم، خب این آقا امروز روغن آورده، روغن حدی داره، هر روز که نمیتونه بره خونه امام روغن بفروشه، درسته؟
بله.
مشکوک میشن آقا تو هر روز اینجا روغن میفروشی چیکار؟ بعضی موقع امام کار داشت، امروز هم که این آقا نیومده، مثال عرض میکنم، بله. مثلا هفته یک بار این آقا این محله میومد، شنبه این محله، یک شنبه اون محله، و در پوشش عادی باشه دیگه، امام کار داشت. مثلا تاریخ نوشته شخصی به نام داوود، داوود ابن اسود، اینم از مرتبطین با آقا بود، چقدر مخفیانه کار میکردن امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی امور اطلاعاتی رو کامل مراد میکردن. این آقا خودش میگه امام حسن عسکری علیه السلام منو صدا زد، یه چوب مدور، چوب مدور دایره وار، عصا، مثل عصا اینجوری دایره، اینو داد به من، گفت اینو میرسونه به عثمان سعید روغن فروش، یه چوبیه، خب چش میرم بهش میدم. میگه تو کوچه داشتم میرفتم از منزل امام اومدم بیرون، یک آقایی بود حالا شب شادی بگم مردم هم بخندن، زانتیاشو بدجور پارک کرده بود مرکبشو، حالا چهارپای هرچی داشت، آب میفروخت گویا، یه جوری تو کوچه گذاشته بود، راه رو بسته بود، من میخواستم با مرکبم رد بشم نمیتونستم، با این چوبی که دستم بود یکی زدم به اون مرکبه که بر اون طرف من رد بشم، میگه هم چوبو زدم، معمولی زدم، هم چوبو زدم، چوب شکست، چوبی که دست من بود
عزه.
هم چوب شکست، دیدم اوه اوه کاغذ داره از چوب میریزه بیرون، ترسیدم، سری جمع کردم برگشتم خونه امام، بعد در اون نقل داره که امام توبیخش هم کرد، چرا ملاحظه نکردی؟ معلوم میشه از این نقل که خود داوود بن اسود نمیداند حامل چه چیزی است. ببین کرد یک چوب معمولیه، امام داده بودن داخل این چوبو خالی کرده بودن،
نی بوده، نی
شبیه به نی بوده،
نی خیبرن که آره. خالیه
آره آره، اما چوب معمولی بوده، نی نبوده آره آه. که فکر کردن یک چوبه، داخل این نامه ها رو جاساس کرده بودن، بعد قشنگ این آقا این چوبو بده، خود این آقا هم نمیدونه، اگه میدونست توش نامه است که نمیزد که بشکنه بره. که بعد بره بده به عثمان ابن سعد، اینجوری سوال شما فکر کنم جواب داده شد انشاءالله که فهمودید امامی که باشه یعنی ارتباط بره. نداشته چجور بله شیعه دیدن امام نمیتونسته بره. البته بعضی موقع ها نقل داریم ها که مثلا بره. فلان عده اومدن از شیعیان اومدن محضر امام، بعضا بوده ها، این نه که کلا نباشد، یه فرصتی مهیا میشد این خلفا امام حسن عسکری علیه السلام، اینو ذهنی میگم، ممکنه کم پس و پیش بگم، با سه تا خلیفه گمانم سه تا خلیفه رو انگار زمان خلافتشون درک کردن، بالاخره میخوام بگم یک بالا پایینی داشت، کلا در تضییق و فشار و مخمسه بودن، اما مثلا یه خلیفه که میمرد تا خلیفه بعدی بیاد روی کار اوضاع احوالو به دست بگیره یک تنفسی بود، همه حواسا به اون سمت بود، این چند روز اوضاع احوال بهتر میشد. تو همین لابلا مثلا ادعی نقل داریم، مثلا جریانی که 40 تا شیعه از ایران ما رفتن
بس.
از ایران رفتن محضر امام حسن عسکری و سوالشون اتفاقا این بود، شما فرزند ندارید، اگه طوریتون شد ما چه بکنیم؟ اینا جز خواص بودن، امام پسرشون مهدی رو نشونی اینا دادن. جناب احمد ابن اسحاق قومی، اینم بگم بعد شما سوال بپرسید، احمد ابن اسحاق قومی رو خب ما که اینجا قوم مناباز زیاره شما اسمشون رو بیشتر شنیدیم، مسجد امام حسن عسکری قم توسط ایشون ساخته شد به امر امام حسن عسکری، جناب احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری در قم بودن، وکیل آقا در موقوفات بودن. بعد این آقا در این سفری که میرفت، توی سفر تو منطقه استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب، اونجا تو اونجا مریض شدن از دنیا رفتن، قبرشون الان اونجاست، تو مسیری که میرفتن میومدن، این آقا احمد ابن اسحاق نماینده حضرت امام حسن عسکری در قم میرفت پیش امام حسن عسکری، میتونست آقا رو ببینه، محدودیت بود، همینجوری نبود. بعد مثلا میرفتن توی مسافرخونه چند روز میبوندن، یک روز آقا پیغام میداد بیاید فلان جا تا ببینمتون، اونم سری سمالی کال اول پاشو برو، متوجهید؟ اینجوری همین احمد ابن اسحاق میگه یک مقایسیدم خدمت امام حسن عسکری، سوالم این بود که بپرسم که اگر خدای نکرده طورش شد اتفاقی برای شما افتاد ما چه بکنیم؟ چرا این سوالو میپرسه؟ معلومه خبر نداشته که حضرت مهدی هست.
بله.
معلومه فشارها رو میدیده، یعنی هر روز نگران امامش بوده. اومده میپرسه، میگه سوالم این بود، رسیدم محضر حضرت که این سوالو بپرسم، نشسته بودم سلام علیک، هنوز سوال نپرسیده قربون امامی برم که آی مردم امام زمان شما همین جوریه. امام رضا تونم همین جوریه، امام حسین تونم، همه ائمتون اینجوریان. نپرسیده میداند. میگه نشستم محضر امام، هنوز هیچی نپرسیده بودم. امام رفتن داخل اندرونی، احمد ابن ساق میگه دیدم کودکی رو شونه امام بود میومد، تقریبا 3 ساله، فلقت و قمر مثل ماه پاره میدرخشید. امام حسن عسکری فرمود احمد ابن ساق اگر نبود که پیش ما و اجداد ما عزیزی میشناسیمت اعتماد داریم، این فرزندم رو نشونت نمیدادم، اومده بودی از بعد از من بپرسی، این آقازاده میبینی، این پسر من، این حجت شما، این حجت خدا بر شماست بعد از من. غرض این که خب این احمد اسحاق آقا رو دید، امام حسن عسکری دید، حضرت مهدی رو هم دید، بعضی موقع ملاقات انجام بگیر و ما خیلی خیلی محدود و تو یک شرط خاص. همین احمد ابن اسحاق اینجور نبود هر روزی بخواد آقا رو بره ببینه. شاید پرحرفی کردم،
استفاده میکنم. من یه سوال خیلی کوتاه خدمتتون دارم، بعد بریم میان برنامه ببینیم. عرض کنم خدمتتون که مثلا آقای امام موسی کاظم علیه السلام خب در بند و در زندان و شکنجه، امام حسن عسکری اینطوری که شما فرمودید حصر خانگی بوده در همون اردوگاه،
زندان نبوده.
زندان نبوده.
البته امام حسن عسکری در خانه خودش تحت مراقبت بود. زرس و قاطع من نمیگم چون آدم مسئولیت داره، اونجور که خاطرمه ذهن من بعضی موقع خوب همراهی میکنه، بعضی موقع هم اصلا همراهی نمیکنه.
بعضی موقع بهتر همراهی میکنه.
آره بعضی موقع بهتر همراهی میکنه، بعضی موقع کمتر. اونجور که یادمه امام حسن عسکری در همین مدت که حصر خانگی بودن، تو وقت مقاطع تو هم سامرا آقا رو حبس هم کردن.
بله.
یعنی مثلا یه چند وقتی آقا رسن
بعضی خلفای دیگه
آره که... مثلا داخل همون سامرا این بود، اما به طور کلی توی تحت نظر بودن. من یه داستانی هم وقت هست بگم یا بذاریم قسمت بعد؟ نمیدونم.
اگر کوتاه بفرمایید.
چون این شیرین هم هست و یکم بخوام یه جوری تعریف بکنم شب شادی کمی دل شایان امام زمان شاد بشه. امام حسن عسکری خب اینجوری توی مزیقه بودن، امام موسی بن جعفر که شما فرمودید سلام الله علیه، سلام الله علیه ما، ایشون در زندان بودن. خب امام صادق هم سازمان وکالت رو انداخت، امام صادق که توی تو زندان نبود. ببینید عرض کردم دسترسی شیعیان سخت بود همیشه تاریخ، چون حکومت دست جور بوده، اونا میونه با امام نداشتن، با امام ما نداشتن، این سختی برای اماما بوده، کمتر و بیشتر داشته. داستانی که خواهم بگم مرحوم قطب راوندی، قطب راوندی که اون عالم بزرگواری که قبرش در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها توی صحنه بزرگ یک دونه قبر زده بیرون. بله. اون قبر
الان مسطح کردن انگار،
تا جایی که من یادمه بود، نمیدونم
هست
هست هست قبر هست. بله قبر جناب قطب راوندی. یک کتابیشون داره، چند تا کتاب داره، کتاب داره به نام الخرائج و الجرائه، اینی که میخوام بگم اونجا نوشته، سندم عرض کردم. شخص میگه زمانه امام صادق بود، این آقا میگه من یه روزی تیکی گفتم مردم بخندن، میگه با خانومم دعوام شد. اون آقایونی که با خانوماشون دعواشون میشه اینو گوش بدن، عصبانی نشین. میگه عصبانی شدم با خانومم حرفم شد، گفتم آقا طلاقت دادم سه طلاقه.
اوه.
که دیگه اصلا هیچ آخوندی هم نتونه درستش بکنه دیگه. آره سه طلاقه. بعد به خودم اومدم چه کاری کردیم، حالا عصبانی بودیم، خانومو چرا طلاق میدید؟ بعد اومدم به خانوم رجوع بکنم. خب فقه اهل سنت با فقه شیعه فرق داره، سه طلاق ما با اونا فرق داره. اونا سه طلاق در یک مجلس گویا دارن، ما سه تا طلاق نداریم. سه تا طلاقی که در شیعه هست اینه که آدم خانومشو طلاق بده، دوران عده تموم بشه، دوباره بر عقد بکنه، بار دوم طلاق بده، که نمیدونم چه چیزی شده نشده تا حالا، کدوم مرد اینقدر دیگه واقعا، بار دوم طلاق بده دوباره عقد بکنه، بار سوم اگه طلاق داد دیگه حرام میشه برش. این شده بود سه طلاق حرام میشه، توی یک جلسه گفته بود سه طلاقت کردم. بعد میگه از اصحاب خودمون پرسیدم، کسانی که بلد بودن، گفتن نه طوری نیست، این تو اصلا این سه طلاقه نیست، برو رجوع کن به خانومت، فوق یه طلاقه. میگه رفتم پیش خانومم، خانومم متشره بود، گفت نه اینا میگن شاید من بر تو حرام باشم، چیکار کنم؟ گفت باید بری از دولب امام صادق جواب سم بیاره. ای بابا خانوم. گفت نه باید از امام صادق. میگه خبردار شدم، امام تو حیره بودن اون زمان، رفتم همه رو گفتم به اینجا برسن.
بله.
رفتم محضر امام صادق، دیدم مأموره خلیفه اون دور رو برن، جرأت داری برو. این مخمس ما بود تو زمان وقت از اهل بیت. میگه ترسیدم برم، از اون طرف خونم نمیدونم برم، خانومم رو هم نمیده، تو طلاقم دادی سه طلاقه، اینا میگن حرام نیست، تو بر من حرامی، من بر تو حرامم، چه بکنم؟ میگه فکر میکردم ده اون دوربر یه آقایی داره خیار میفروشه، یه چیزی تو دستش بود اینجوری خیار میفروشم. رفتم جلو، میگه یک سوادی، یعنی یک نفر معلوم منطقه، معلوم منطقه سواد، حالا کاری ندارم. میگه رفتم بهش گفتم خیاراتو یک جا میفروشی؟ گو از خدا میگه خب مشتری، میگه بیا پولی تا در نقد داره که چند درهم. خیاراش یک جا خریدم با همون ظرف و سینی هرچی داشت، بعد یه جبه یه لباس داشت، گفتم اونم ازت میخرم، چون دوره گرد مغازه داشت معلومه دیگه. بله. اون لباسشم پول دادم خریدم، اون از خدا خواسته عجب سودی کرده رفت. میگه منو پوشیدم، شروع کردم تو دستم خیار دادم، خیار همجوری میچرخیدم، رفتم تو اون حلقه که عزت بود و مامور دور بودم، به مامورا گفتم خیار نمیخوای، خیار فروشم دیگه، به اینا خیار معامله کردیم. بعد میگه غلام اومد پیش من، غلام آقا بود، گفت بیا جلو. رفتم جلو، خب گفتم آقا داره خیار میخرده، چیکارش داریم؟ بعد امام رو کرد به من، فهمید عجب حیله‌ای به کار بردی. امام فهمید سل حاجتک، حاجت تو بابات. گفتم آقا خانم همچین طلاق دادم، حضرت فهمید ما علیک کشین، هیچی به گردنه دیست، برو حل. میگه اومدم اینجوری. لذا اگه یه موقع یه حدیثی میشنوید یه موقع میگم این نامه امام حسن عسکری به قمیونه مردم تحویل بگیرید، اینجوری این احادیث به ما رسیده با زحمت. مثلا نیست که شما گوشی تو باز کنی راحت بزنی حدیث نگاه بکنی، خیلی زحمت ها کشیده شده تا من و شما شیعه باشیم.
خیلی متشکرم. بحثای قشنگی رو با حاج آقا انشالله پی میگیریم، در خدمتتون هستیم. یه چند لحظه یه میون برنامه دیگر رو با هم میبینیم، برمیگردیم، مهمون چشمای مهربون شما هستیم.
غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بز ماست که هر سو نمیبینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلمبار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
خدمتتون هستیم با ادامه برنامه عصر انتظار. ظاهرا بیننده خوبمون پشت خط هستن. بله، آقای هاشمی از قم. آقای هاشمی
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم. صدای دوستان، اگه صدای داخل استودیو رو بیشتر کنید ممنون میشم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار، مجری گرامی و بینندگان محترم.
سلام.
من یه سوالی داشتم و اون این که آیا آغاز امامت امام اصلا تبریک داره؟ مثلا حضرت عالی پدرتون اگه زنده هستن که تولا الله عمره، اگرم که از دنیا رفتن خدا بیامرزتشون، وقتیشون از دنیا رفتن مثلا دوستان، آشنایان، اقوام میان به شمایی که مثلا فرزند اول هستید تبریک میگن که ماشاءالله تبریک میگیم شما شدی سرپرست خانواده، آیا این حرفو میزنن؟
آفره.
بعد نکته بعدی این که در سیره صحابه، صحابه یعنی که اصحاب ائمه هم، این تبریک به امام لاحق بعد از فوت امام سابق هم بوده یا نه؟
بله.
بعد نکته بعدی این که این آخریش دیگه، آیا آمن که سنم قد نمیده، آیا قبل از جمهوری اسلامی هم همچین جشنهایی داشتیم؟ جشن عید بیعت و آغاز امامت امام عصر و اینا هم، چون بعضی اینجور تصور میکنن که این عید و جمهوری اسلامی درست کرده تا مثلا حد دومی رو که عید برای شیعه تحت شعاع قرار بده. این سه تا سوال رو از استاد داشتم، اگه میشه اینو به زحمت پاسخ بدن ممنون.
خیلی متشکرم آقا شمید، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
آقای محمد هستی؟ آه بله بله بله. آقای هاشمی خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم. و یک تماس دیگه داریم از شهر کرد، آقا محمد گل. آقا سلام عرض میکنم. محمد آقا،
در شما و استاد عزیز.
متشکرم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
سلامت باشین عزیزم، در خدمتتون هستم.
یک مسئله میخواستم عرض کنم.
بفرمایید.
درباره شخصیتی که حالا بعضن اشاره میشه به عنوان سید خراسانی از علائم قیام حضرت، که شخص به نام سید خراسانی از خراسان این خروج میکنه، حالا این چقدر صحت داره وجود همچین شخصی در روایات معتبر وارد شده؟
بله، سوالتون همینه؟ تموم شد؟
بله.
خیلی متشکرم، ممنونم از تماستون. انشاءالله جوابشم استاد حاج آقا حسین پور خدمتتون تقدیم میکنن. خیلی ممنونم که تماس میگیرید، صداتون رو میشنویم، خوشحال میشیم و دلگرمی برای ماست. حاج آقا، همونطور که شنیدید جناب آقای هاشمی از شهر مقدس قم سوالشون این بود که این تبریک گفتن بعد از یا فوت پدر در عموم مردم یا شهادت یک امام معصوم بلافاصله به شخص دوم فرزند اون مرحوم، آیا خوبه که ما جشن بگیریم و تبریک بگیم؟
بله. و دو تا سوال دیگه هم بفهمید.
بله. سوال دومش این بود که در زمان ائمه قبل هم این سابقه داشته.
بله.
و سوال سومش این بود که قبل از انقلاب اسلامی این جشن و ولایت و تبریک گفتن بوده یا اینکه الان باب شده؟
بله، خدا خیر بده. ببین برادر عزیزمون، ما خودمونم بنامون بر این بود که دیگه از این قسمت این که میام خدمتون بیام راجع به امام زمان و نوح ربی، حقیقتشون هشت ربی از امام حسن عسکری، من دوست داشتم مطالب رو بگم، چون اگر یه امشبی از امام حسن عسکری تو اصل انتظار نگیم دیگه هیچ موقع فرصتی نمیشد. و دوست داشتم از زحمات امام حسن عسکری هم گفته بشه، یادی از وجود حضرت بشه، به هر حال شام شهادت ایشون هم هست. بله. اما سوالی که ایشون پرسیدن اتفاقا همین جزء حرفایی بود که من تو ذهنم بود که اگر فرصت مهیا بشه عرض بکنم، که همین سوالو میپرسن. سوال ایشون هم نیست فقط، این سوال قبلا هم پرسیدن، حتی کتابم من دیدم همین سوال چاپ شده و جوابم دادن. مال امروز و دیروز هم فرمودیم برادر عزیزمون نیست، این که آیا مرسومه تو ائمه قبلی، فقط امام زمان که امام نشده، امام حسن عسکری که امام شد، چرا برای امام حسن عسکری یعنی روز شهادت امام هادی چرا جشن آغاز امامت امام حسن عسکری نمیگیریم؟
ضربت خوردن امیرالمومنین، شهادتش و بعد امامت،
یعنی بله،
حسن مشتبه،
یعنی ائمه قبل این امام زمان 11 امام قبلش ما داریم، 11 امام قبلی هیچ کدومشون براشون جشن نمیگیریم. امیرالمومنین رحلت پیغمبر از دیدگاه ما، پیغمبر که در 28 سفر از دنیا میره چند روز پیش، رحلت نبی مکرم، خب آغاز امامت امیرالمومنین جشن نداریم، امام حسن امام حسین جشنی نداریم به این معنا. راجب امام حسن، راجب امام زمان چطور؟ اصلا آغاز امامت سوال جوری مطلب، اصلا آغاز امامت آیا جشن گرفتن داره؟ ببینید اولا که امور مهم معمولا آغازش تبریک و جشن معمولا داره. ببینید معمولا دارم عرض میکنم آغاز امور مهم، ما از بس ائمه بیایم کنار، یه بس عرفیه، تولد رو جشن میگیرن، آغاز حیات دیگه، آغاز حیات در این کره خاکیه، آدم پاش اومده کره زمین، مثلا اینو میان جشن میگیرن. یا خدمت شما عرض بشود که آغاز مسئولیت یک نفر، یک نفر رئیس جمهور یک جای میشه، مرسومه بهش تبریک میگن. آغاز این جشن تکلیف چیه؟ آغاز مکلف شدن است. از امروز دیگه تکلیف جدید به عهده من اومده. آغازها جشن گرفته میشه معمولا، چیز عجیبی نیست. اما این که میفرماین که امام حسن راجب ائمه قبلی که این نبوده، ببینید حساب امام زمان علیه السلام با ائمه قبلی جداست. امام زمان امام حیه، امام حاضره، امامی که الان ما باید او رو دریابیم، ما باید واسه اون کار بکنیم. واقع مطلب اینه که ما وظیفه داریم یاد امام زمان علیه السلام رو زنده بکنیم.
نه یک سوال دیگه این که حالا فکر میکنم ایشون شاید مد نظر بوده، زمان حیات امام حسن مجتبی علیه السلام،
بله،
آقا از امروز شدن امام،
بله،
آیا مردم اومدن برای بیعت و تبریک؟
این عرض میکنم، این عرض میکنم، ایشون سه تا سال، سال اول این بود که گفتن اگه یک نفری پدرش از دنیا میره،
بله،
اینو خواستم بگم که درمه قبلی نبوده اینجور جشن اینا، حساب یعنی ماها چرا برای ائمه قبلی جشن آغاز امامت نمیگیریم، برای امام زمان میگیریم؟
بله.
اینو داشتم عرض میکردم، حساب امام زمان علیه السلام با بقیه جداست، به خاطر اینکه امام حیمونه. بله در زمان ائمه قبلی جشن نبوده، حداقل من تو تا سراغ ندارم که بیان جشن بگیرن. ما عرض کردم اول جلسه که آغاز امامت امام زمان 8 ربیعه، امروز صبح بعد از نماز صبح امام حسن عسکری نماز صبحشون رو خوندن از دنیا رفتن، شهید شدن، آغاز امامت حضرت مهدی علیه السلامه. ما 9 ربیع داریم میگیریم به احترام امروز، یه روز عقب میاندازیم. این نکته، این میزان توجه میشه که شهادت امام حسن عسکری این وسط به هر حال احترام شخص بشه. این نکته که ایشون فرمودن در عین گریه مثلا جشن گرفتن نباید باشه، میندازیم فردا. در زمان ائمه قبلی بلا استثناء ائمه قبلی این بوده، سیره صحابه فرمودن، جشن سیره صحابه نقل نشده برای ما، اما اونی که نقل شده چی بوده؟ بیعت کردن. بله میرفتن محضر امام، همین که خبردار میشدن امام به امامت رسیده، میرفتن محضر امام بیعت میکردن. البته یادتون باشه تو صحبت ها از امام حسن عسکری گفتم، یه کمی هم گفتم دوران ائمه قبلی هم گفتم، همچین اوضاع احوال مرتبی نداشتن، یعنی امامای ما امام بودن اما هیچ کدوم حکومت که نداشتن که. حالا امیرالمومنین و امام حسن مجتبی 6 ماه، این آخر امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه، امام حسن مجتبی تقریبا 6 ماه، اینا تا همون امامتشون اینا رو رها نمی‌کردن دیگه، تک تک اهل بیت ما رو کشتن، مسموم کردن. یعنی میخوام بگم حالا بلا تشبیه مثل امروز ریاست جمهوری اینا نبود که بعد یک تاج خلافتی بیان بشینن مثلا، حالا این تعبیر شاید جالبی نباشه، این که بیان حکومت رو قبول بکنه، اینجوری که برای اهل بیت ما نبود که بیان جشن گرفته بشه، امامت بود و بر این امامت بله می اومدن بیعت میکردن. حتی ما بحثی داریم تجدید بیعت، یه بار طرف بیعت کرده دوباره، مثلا تو جریان امیرالمومنین بعضیا گاهگدار یک نکاتی پیش می اومد، یه تخلفایی، یا خودشون می اومدن یا امیرالمومنین فهمید بیا بیعتتو تجدید بکن، اون بیعتی که بس انگار یک کمی دو دل شدی. شب عاشورا امام حسین علیه السلام اصحاب دوباره تجدید بیعت کردن. بله این بوده در زمان ائمه قبلی بوده، واسه همون شیعان خاص، حالا اگر گسترده جشن اینا نبوده اما این وجود داشته که می اومدن با امام قبلی بیعت میکردن، یقینا بوده.
تبریک نمیگفتن.
ببینید اون نقل تاریخ ما محدودیت داریم، من به گردن نمیگیرم الان، اینم ضعف بنده است، ضعف بنده است که اگه امشب یه کارشناس باسواد، عرض میکنم اگه یه کارشناس باسواد اینجا بود به طور کامل تاریخ رو میدونست و میگفت جزئیات بیشتری رو، من نمیگم نیست، شاید مثلا تسلیت و تهنیت بعضی موقع با همه، بیعت که میکنی من با شما دست میدهم، شما امام منی، مثلا هر چی شما بگی بگردن منه، من همه رو قبول دارم، یقیناً علی القاده با حزن اندو شهادت پدر رو تسلیت میگفتن، با امام بیعت میکردن. اگر تبریک هم میگفتن من منکر نیستم، نه مثبتم نه منکر، اما اینی که ایشون فرمودن مثل جشنای امروزی که الان ما داریم، این جشنا نبوده. اما خیلی خوب، مگه جشن نیمه شعبان در اون زمان بوده؟ ما که سلفی که نیستیم، ما که وهابی نیستیم، ببینیم هر چیزی که در اون زمان بوده ما عیناً همون رو باید انجام بدیم، بقیهش بدعته. ببینید مرزا معلوم بشه، تولد همین کاری که تو قدیر الان تو کشور ما الحمدلله این چند سال داره انجام میگیره. این جشن ها قبل از انقلاب لازم نیست بگیم، تو همین انقلاب، تو همین بعد از 40 چند سال بعد از انقلاب، اونجور که الان قدیر احیا گرفته میشه، همین اعتکاف. من یادمه
یه مطلب اضافه کنم، ببخشید. یک مادری بچه به دنیا میاره، میخوام مثال بگم، مادر سر زایمان از دنیا میره. خب الان خانواده سوگوارن، یک عزیزی، یک مادری از دنیا رفت، اما فرزندی به دنیا اومد. الان میان جشن میگیرن برای بچه؟ نه دیگه. خب همه سوگوارن، پر سوگ غمه. اما آیا این بچه که مثال در چنین روزی به دنیا اومد هر سال براش تولد نمیگیرن؟ خب جشن میگیرن.
بله.
دیگه ایشون نمیگن که تا آخر عمر چطور بریم تبریک بگیم، چطور تولد بگیم، در صورتی که همون
سالگرد اعضای مادرت.
بله، سالگرد اعضاشه. خب سالگرد میگیرن، سالش هم نگه میدارن، چهلش هم نگه میدارن. ولی امشب احترام سال روز مثلا شهادت امام حسن عسکریه و همون سال نیست. مثال، حالا من حضرت علی رو عرض کردم خدمتون، اینطوری نیستش که حضرت علی علیه السلام به شهادت رسیده باشن و فرداش مردم برن به امام حسن تبریک بگن که مبارک باشه مثلا امامت شما. ولی آیا در سال روز، در سالگرد، چهار سال پنج سال بعد که میخوان تجدید بیعت کنن با آقا، مثلا بهشون تبریک گفتن؟
بخن بخن مثلا تبریکی بگن. بعد از کردم بدی نداره باشه. من گفتم واقعا اشرافی ندارم و نمیخوام اقراب جهل بکنم بگم هست یا نیست. شایدم بعد اونی که میگه از این دولب میاد بیرون باید مسئولیت داره. بس. اون باید تحقیق انجام بگیره. حالا تا آخر برنامه گردم بیاد یه نگاه میندازم بهتون میگم بوده یا نبوده. مثال شما زدید، مثال خوب بود. اما ببینید اصل جریان که بدعتی نیست، آغاز امامت بوده. در برخی از ادعیه تعبیر شده به مثل این ایام به قدیر ثانی. اتفاقا از همین دارن بعضن من دیدم بعضی موقعین دارن استفاده میکنن، این که تعبیر میکنن به قدیر ثانی. یعنی چی؟ وقتی که در متون روایی ما یا ادعیه ما تعبیر شده به قدیر ثانی، قدیر دوم، یعنی چی میخوان بگن؟ او قدیر است. راجع به قدیر کل ما مطلب میدونیم.
بند.
قدیر جشنش، اطعامش، مثلا اطعام عید قدیر ثواب اطعام انبیا رو داره. چرا به این روز میگن قدیر ثانی؟ غیر از اینی که دارن خط میدن به ما که آقا این رو برخورد قدیر باش بکن، اگه قراره هیچ کاری ما انجام ندیم پس چرا بهش میگن قدیر ثانی؟ بگید همون آغاز امامت امام زمان علیه السلام. چرا آغاز امامت ائمه دیگر رو نمیگن قدیر ثانی؟
عظمت روز رو
امروز از کردم. امام زمان حسابش جداست، امام حی ماست، کسی قرار همه کارا رو ایشون بیاد تمام بکند، همه کارا، همه مطالب ایشون بعد بیاد به طور کامل تمام بکنه. حالا من یه موقعی که یه میان برنامه‌ای که میریم برمیگردیم وقت باشه، فقط میخوام وقتی بینندگان نگیره نمونه واسهتون میارم از آقایان علمای مراجع، از آقایان مراجع سنتیمون که حتی مثلا فرمودن که امروز رو باید جشن گرفت. پس حرفا پراکنده نشه. این تیکه‌ای که ایشون فرمودن حق با ایشونه. ما گزارش جشن نداریم که مثلا آغاز امامت امام زمان در سامرا، در سامرا نه، در کوفه، در فلان جا جشنی به پا شده باشد. خب در آغاز امامت بله من عرض کردم، اما بیعت بوده. در تک تک ائمه شیعیان خاص رفتن بیعت کردن، بیعت یقینا بوده. لازم اصلا نوح روی رو میگیم بیعت مجدد با امام. ما داریم با امام زمان بیعت میکنیم. بیننده عزیز، جناب هاشمی و بینندگان عزیزی که این سوال تو ذهنتونه و ممنونم از این که بحثو اینجا کشوندید، اصل بیعت که اصلا قابل انکار نیست که با امام میرفتن بیعت میکردن. این بی برو برگرد. امام حسن مجتبی امیرالمومنین شهید شد، اصلا شیعان اومدن، شیعیان اومدن، اومدن محضر امام حسن، اصلا اومدن برای بیعت، دست دراز کردن برای بیعت. بیعت بوده، این که اصلا قابل انکار نیست. حالا ما بیعت میخوایم، فردا اسم میذاریم روز بیعت. آیا امروز میخوایم بیعت بگیریم؟ شما به چه جور باید بیعت بگیریم؟ غیر از اینکه در قالب یه جشنی، جشن میخوایم بیعت با آمازان
باشه؟ بزرگ داشته،
بزرگ داشته، چون بزرگ داشته با غم که نیست دیگه.
بله.
با شادیه.
بله.
بزرگ داشته و واقعا ما داریم لذت میبریم، اظهار فرح و شادی نمی کنه. چون امروز تجدید بیعت با آمازان میخواید بکنید، از شما سوال دارم.
خواهش
مجری محترم شما من دیگه مردم جواب بدید. اصلا ما جشن نوه ربیع رو فعلا میگیم مسکوت، میخوایم سالگرد آغاز امامت امام زمان تجدید بیعت بکنیم، فردا میریم یه دعا میخونیم که دعا هم داریم، اصلا مستحب فرمودن فردا روزه گرفتن مستحبه. خب قدیر ثانی روزه گرفتن فرمودن مستحبه. میخوایم بیعت بکنیم به امام زمان، اون لحظه که میخوای بیعت بکنیم مثلا اون دعای خاص رو بخونی، در قلب شما احساس فرح یا حزنه؟
فرح.
خب این فرح رو ما داریم بروز میدیم و لازم نیست هر کاری ما انجام بدیم عیناً در اون گذشته بوده باشه. بدعت نباید باشه، اما چیزی که ریشش در گذشته بوده ما اینو میایم به سیستم امروزی، به سبک امروزی درش میاریم. عرض کردم الان جشن نیمه شبان، هیچ کسی اعتراض نمیکنه به برنامه شما زنگ نمیزنه چرا جشن نیمه شبان میگیری تولد امام زمان. اگه کسی زنگ زد به شما، به همین آقای هاشمی بیاد اینجا تشریف بیارن بشینن، یک نفر زنگ بدن آقای جناب هاشمی ما جواب بدن، دوست عزیزمون بگن آقا شما که اینجا هستی، آیا در زمان تولد امام زمان جشن گرفتن مردم تو کوچه خیابون؟ تولد مخفیانه بود، کجا جشن بود مثلا؟ اما ما رو جشن ها میگیریم، او جشن های اینجوری مفصل داریم میگیریم. آیا این من ای داره؟ نه. میخوام بگم که پس نمیدونم سال ایشون جواب ده. اون تیکی هم که میگن جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران رو میخوام قرار بدیم، عرض کردم تو صحبتم جمهوری اسلامی ایران کار بدی کرده، داره احیا میکنه اعتکاف. حالا من سنم هم مثل ایشون که فهمید سن منم اقتضا نمیکنه، منم واقعا نمیدونم قبل از انقلاب و اعتکاف بوده تو کشور. خب جمهوری اسلامی اومده اینا رو احیا کرده، اعتکاف اومده احیا کرده، جمهوری اسلامی رو اومده همین جمکران عبوی بنده تعریف میکرد قبل از انقلاب از تهران خواستیم بیایم یه محدودیتای نمیدونم چند قرون کرم میدادیم میمدیم مسجد جمکران، یه چاهی پشتش بود بعد آب میکشیدی وضو میگرفتی و اینا اومده احیا کردن که الان جمکران 24 ساعت بازه، مردم همیشه میان. کسی میگه قدیما شب چهارشنبه بوده الان طول هفته دارن میان. آیا این بعد این کارو جمهوری اسلامی ایران مقدماتو فراهم کرده، قدیر اینجوری در وسعت زیاد داریم میگیریم؟ اینا خدمات چیزی بدین که اضافه نکرده جمهوری. قبل از انقلاب اصلا نبوده، ضعف اون موقع بوده. چون قبل از انقلاب نبوده جشن امروز، پس امروز نباید جشن بگیریم؟ من این نداره. بعد اگر یه چیزی باشه که من درآوردی باشه، ریشه و اساس نداشته باشه، خب بله. اما آغاز امامت، بیعت، بیعت همراه با فرح، و ما این فرح رو داریم اظهار میکنیم. و عرض کردم چون وظیفه داریم امام زمان یاد امام زمان ترویج بشه، چه خوب همین فرصت ها باشه همین الان، همین چند روز مسجد جمکران و من سر شب مسجدی سخنرانی داشتم، فردا یک جای دیگه به مناسبت همین نوح ربیع. میدونید چقدر یاد امام زمان داره زنده میشه؟ فکر میکنم هیچ ایرادی نداشته باشد این جشن. حالا اون مقدار بود که به ذهن بنده رسید.
سلامت باشید. عرض کنم خدمتتون که شما جملاتون فرمودید که ما یک قدیر اول داشتیم و این روز هم گفتن که قدیر ثانی.
بله بله.
خب من اینو تصور میکنم ما یک کتابی داریم که اون تبریک رو و اون بیعت حضرت علی رو آقا رسول الله اون قدیر رو بنام ما تو کتابی داشته باشیم که تیتر زده باشه قدیر اول و انقدر اهمیت داره که این قدیر دوم رو انگار که ما با ماژیک فسفوری داریم بولدش میکنیم و میخوایم که از خاطرها نره. و ولادت آقا امام زمان علیه السلام هم ولادتیه که آقا رسول الله و قبل از ایشون هم انبیا بشارت دادن و گفتن ای کاش ما در زمان حیات ایشون باشیم، در زمان ظهور باشیم. بنابراین این ولادت و این آقا با ائمه بعدی یه تفاوت‌های بله کاملا متفاوتی دارن و بحث این تبریکات هم بابت همین میتونه باشه.
بله میتونه.
خب اگر اجازه بدین جناب آقای محمد آقا فرمودن که سید خراسانی از علائم ظهور رو پرسیدن، گفتن که در موردش توضیح بدید.
در حد اجمال اجازه بدید بگم، من قانون برنامه رو نمیدونم آیا سوالات بعد در حیطه موضوع اون شب باشه یا بیرون هم میشه.
بهتره که باشه، حالا دیگه سوال
کردن. حالا چون فرمودن احترام ایشون نگه داشته بشه، اجمال میگم، عرض میکنم، کامل نمیگم چون یک سری مقدماتی میخواد. در علائم ظهور اجمالا شما برادر عزیزمون حتما میدونید علائم ظهور چند تا تقسیم بندی داره. یکی از تقسیم بندی علائم ظهور تقسیم بندی به علائم حتمی و غیر حتمیه. علامت های ظهور تقریبا در روایات بیش از 200 علامت به توی شیعه و سنی ریز و درشت همه تقریبا بیشتر از 200 علامت راجع به ظهور گفته شده. تو بین اینا چند تاش حتمیه، 5 علامت حتمیه و این سید خراسانی در لیست علامت های حتمی نیست. وقتی میگیم نیست، خب 5 تا علامت حتمیه. اکثر علائمی که در روایات اومده گفته شده جز علامت‌های حتمی نیست. یعنی نمی‌خوایم بگیم دروغ، غلط، اشتباهه، نه، می‌خوایم بگیم جز علامت‌های حتمی نیست. یعنی اون جور معامله‌ای که ما می‌کنیم، اهمیتی که برای علامت‌های حتمی قائل می‌شیم، که علامت‌های حتمی عبارت از خروج سفیانی، خسف بیدا، ندای آسمانی یمانی و قتل نفس زکیه، این 5 تا حتمی یقینا منتظرش باشیم واقع می‌شود، میبرو مرگت، این 5 تا علامت حتما واقع میشه. و در روایات داریم تا این علامت ها رخ نده خبر از امام زمان نیست، خبر از ظهور آقا امام زمان علیه السلام نیست. اینجور که ما به این 5 تا علامت نگاه میکنیم، به بقیه علامت ها که یکی از اون بقیه جناب سید خراسانی باشد، چنین توجهی نسبت به سید خراسانی نمیکنیم. اما اینم که بگیم سید خراسانی مثلا یک علامت علکی است، نه، در روایات اومده که یک نفر از خراسان قیام میکنه و یک جزئیات راجع به سید خراسانی گفته شده. اون نکته ای که حالا در یک جای دیگه باید گفته بشه که فکر میکنم دوست عزیزمونم اون تو ذهنشونه، تطبیقاتی است که انجام میدن که سید خراسانی آیا این آقاست یا اون آقاست، که اون حالاشونشون هم نپرسیدند و بنای جلسه هم نیست، بماند برای بعد. بازم اگه قانع نشدن در یک سوال بعدی بفرمایید جزئی تر. سوالشون این بود سید خراسانی معتبر است یا معتبر نیست؟ بله، جز علائم است، رسما ما اینو به عنوان علامتی که در روایت اومده میپذیریم، اما جز علامت های حتمیمون نیست. حالا این اجمال.
خیلی متشکر. جناب محمد آقا از شهر کرد این سوال رو پرسیده بودن. خدمت دوستان عرض کنم که شبکه جهانی حضرت ولیعصر یک برنامه‌ای داریم به نام برنامه مهدیار، که میتونید به آرشیو شبکه مراجعه کنید و در فکر میکنم 2 هفته قبل تخصصی و مفصل حاج آقا هوشیار در مورد این مقوله صحبت کردن و گفتن کدوم ها حتمیه، سند داره، سند نداره. میتونید مراجعه کنید اونجا کاملا ببینید. بله، برای هفته قبل بود. عرض کنم خدمتتون حاج آقا. بله. عرض شما خدمتتون که فرمودید برای بیعت مردم مراجعه میکردن به امام بعدی و باشون بیعت میکردن. خب فردا 9 ربیع هست.
بله.
ما هم که آقای امام زمان رو خب دوستشون داریم، علاقمندیم و انشاءالله که از شیعیان واقعیشون باشیم، ما هم میخوایم دوباره بیعت کنیم، تجدید بیعت کنیم، باید چی کار کنیم؟
بله، خدمت شما عرض بشود که وقتم علالقاده محدوده، فکر
بله.
میکنم
4-5-6 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
خیلی خوب، پس ما اینو محدود میگیم. مردان بی احترامی نشه، داشتم نوشتم و نگاه میکردم، فکر کردم هنوز وقت داریم.
خواهش.
یه نوشته چون داشتم دیگه، حالا بموند اون آقای هاشمی عزیز، باستم یه نمونه هایی براشون بیارم از رو بخونم که بله، نمونه بیعت صحابه با ائمه قبلی در آغاز امامت. حالا دیگه وقت نیست، ساجدم پرسید و میخواستم فرموده حضرت آیت الله آزمای صافی گلپایگانی از مراجع فعل حفظ الله که ایشون واسه 9 ربیع یک موقعی فرموده داشتن، یک نوشته داشتن که چقدر با عظمت از این روز یاد میکردن و تاکیدشون بود که این روز باید جشن گرفت. میخواستم حالا بخونم که بدانن که بزرگان ما هم به این مطلب توجه دارن. حالا ارجاع دادم دیگه با این که عرض کردم، به فهمودی حضرت صافی رو ببینید و نمونه هایی که هست. نمیدونم کتابم میشه معرفی کرد؟
بله.
من یک کتابم اینجا دم دستم، اگر دوربین ها بتونه این کتاب رو بگیره، چون رنگش سبز ممکنه خوب اینا نشون نده. بله، یک کتاب 9 ربیع الاول چرایی چیستی چگونگی. دیگه ما هم شب رفتیم از امام حسن عسکری گفتیم،
یک بار دیگه اسم کتاب رو بفرمایید.
اسم کتاب یک بار دیگه 9 ربیع الاول چرایی چیستی چگونگی، از انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام. همین سوالی که برادرم پرسیدن، عنوان یک فصل این کتابه، اومده بحث کرده 12 امام اومده سن آغاز امامتشون رو گفته و مختصرا نوع برخوردی که مردم با آغاز امامت داشتن تو این کتاب گفته. حالا من خواستم یکم از رو بخونم که انشاءالله مراجعه میکنید. اما سوال مجری محترم و گوی آخرین سوال آخرین پاسخ فرمودید که توی بیعت چه باید کرد. من اگه بخوام جمع و جور خلاصه، انشاءالله خلاصه و به امید خدا مفید محضرتون عرض بکنم، ما توی این بیعت 3 تا کاره، یا به تعبیری 3 مرحله بیعت، یا 3 تا ارتباط جدید. آدم وقتی بیعت میکنه با امام، داره ارتباط شد دوباره تایید میکنه، ما 3 جور ارتباط بعد با امام داشته باشیم که با همه ائمه‌مون، با امام زمان. آغاز بیعت هم اینه، ادامش هم همینه. 3 تا کلمه است: بیعت معرفتی، بیعت محبتی، و سوم بیعت اطاعتی. امام زمان با شما بیعت میبندم. تو دعای عهدم داریم دیگه، دعای عهد هر روزه. ما میگیم آغاز امامت سال یک بار، دعای عهد میگه هر روز. اللهم انی اجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم. خب همیشه تو دعای عهد میگه هر روز صبح با امام زمان بیعت بکن، که بیعتی که به گردنم فی اونقه لا اهول انها ولا ازول ابدا. بخوام بگم فقط نوه روی نیست، هر روز با مانزان باید بیعت بکنیم. این بیعتمون یک بیعت با معرفته، که آدم اونجور که باید شاید امام زمان یک بار دیگه تجدید بیعت میکنم معرفت شما رو داشته باشم. فرمودن وقت نیست معرفت، نه اینکه شما فرزند امام حسن عسکری هستی، فرزند حضرت نرجس خاتون و امام دوازدهم، نه اینکه جایگاه شما رو تو عالم بدونم. اگه بخوام خلاصه بگم، یکی از خادمان امام حسن عسکری علیه السلام اومد محضر امام حسن عسکری، حضرت مهدی هم اونجا بود. حضرت مهدی چند ساله، زیر 5 ساله، رو کرد بین خادم، فلانی منو میشناسی؟ گفت بله، شما مولای من و پسر مولای منی. امام زمان کودک چند ساله که امام نبود تذکر دادن بین آقاش، منظورم این شناختن نبود. خب معلومه شما هر بچه رو با یه آقا ببینی میگی این بچه‌شه، درسته؟
بله.
این که چیز خاصی نیست، که این رو هم دشمنان امام میدونن، نمیدونن مهدی پسر امام حسن عسکریه، اینو که عباسیان اون زمان هم میدونستن. بعد امام زمان یه تیکه فهمودن، این معرفت فهمود انا خاتم الاوصیا، این که من خاتم اوصیا هستم و به واسطه من مهدی خدا بلا رو از شیعیان برمی دارد. اینجور معرفت ما باید بیعت با امام زمان تجدید بیعت بکنیم. امام زمان ما باید مرور بکنیم، اگه یادمون رفته قفلت کردیم بدانیم که شما تو عالم هستی چی کاری. امشب یا فردا با مادان میخواییم بیعت بکنیم، امام زمان تو زندگی من چه جایگاهی دارد. این معرفت. اگه امام زمان نباشه، ببینید امام زمان، شناختن امام زمان یه حرفه، طبق اون شناخت زندگی کردن یه حرفه دیگه. مثال ساده میبینید، این صندلی من بهش تکیه کردم بازم بیفتم، الان من این صندلی هست، یه موقع ببینید اینجوری هم این صندلی الان هست، همه تونم میدونید، منم میدونم این پشت صندلی، یه موقع به این که میدانم اعتماد و تکیه میکنم، چون صندلی من به این تکیه میکنم. نشونش اینه که الان این صندلی یک نفر از پشتم برداره میخورم زمین. معرفت به امام زمان دارم، بعد این معرفت باشد که خدای نکرده، خدای نکرده فرد یک دفعه اعتراضید که آه اشتباه کردی، امام زمانی نیست، زبون عمدل خدای نکرده، زندگیت به هم میریزه. الان بعضی از ما میدونی امام زمان هست، اگر خبر برس امام زمانی نیست، زندگی امروز با دیروزمون هیچ فرقی؟ همون ادامه بده. خب امام زمان پس معلومه، اما ببینید منم به این صندلی تکیه کردم، صندلی رو بکشید میخورم زمین، درسته؟ نشونش اینه که به هم میریزم. اصلا برنامه رو باید جمعش بکنید، دوربین رو باید قطع بکنید. چرا؟ چون تکیه کردم. معرفت اینجوری، یک جور امام زمان و بیعت معرفتی، یعنی یک جور دیگه تجربه بیعت بکن معرفت، که امام زمان اگر تو نه خدا نکنه شما نباشی، اگه نباشی به هم میریزه. این معرفت که نقش امام در عالم هستی و زندگی من چیه. دو، بیعت محبتی، آدمش تجدید بیعت بکنه، این محبت شد باز دوباره تر و تازه بکنه با امام زمان. اونجور که دوست داشته باشم چه جوریه؟ محبت که دوست داشته باشم اینجوریه که به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی و جمیع و ما خولنی الله. محبت یعنی این که امام زمان من رو تو رو دوست دارم از خودم، از پدرم، از مادرم، از خانه، از همه بیشتر. این محبت رو باید آدم با امام زمان داشته باشه، که خودتون میدونید اینا احتیاج به تبیین داره. و یکم بیعت اطاعتی، اگر آن معرفت بود و آن محبت بود، ثمره اون معرفت و محبت میشه اطاعت. بیعت میکنه که امام زمان هر چی بگی ازت گوش میدم. این دعای امام زمان تو مفاتی مال امروز نیست، دعای نوح ربی، اما اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، و دیگه جا میرسه و علی النساء و علی الشباب. اینا دعای امام زمانه، میگه خدایا میخوام اینا شیعیان اینجوری باشن، زنان شیعه اینجوری باشن، جوان اینجوری باشن. اینو خواسته امام دیگه، آدم اینا رو بیاد گوش بده. وظایف ما رو داره، میگه آدم اطاعت بکنه. وقت تموم شده یا
بله بله.
خیلی خوب،
سلامت باشین.
ما نمیدونم چرا هر وقت ما کارشناسا صحبت میکنیم زود وقت تموم میشه.
زنده باشین، خیلی متشکرم. ان شاء الله هفته آینده هم خدمتتون هستیم، بازم جواب سوال ها رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، یک زمانی مردم طوری عمل کردند که چاره ای جز شروع غیبت نبود. اگر ما از خدا میخواییم که در تعجیل آقا، در ظهور آقا تعجیل بشه، ما مردم باید کاری کنیم که اون مردم نکردن. پس اللهم عجل لولی کل فرج، یعنی خدایا کاری کن ما قابل ظهور آقا باشیم. از همتون التماس دعا دارم. ممنونم که با ما همراه بودید. انشالله هفته آینده هم مهمان خانه شما هستیم. التماس دعا یا علی. خداحافظ شما. خداحافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.